السادس الارتباط بين إلغاء رأس المال الربوي وأحكام الإسلام الأخرى في المضاربة والتكافل العام والتوازن الاجتماعي. فإنه إذا درس تحريم الربا بصورة منفردة كان مثارا لمشاكل خطيرة في الحياة الاقتصادية. رابطه بين احکام اقتصادی، بین سیستم اقتصادی و نظام‌های دیگر رو بیان می‌کردیم و همچنین رابطه بین خود احکام اقتصادی نسبت به هم، مسائل اقتصاد نسبت به هم. یکی از این روابط رابطه بین تحریم ربا و تشریع مضاربه و قرض و همچنین احکامی است که درباره تکافل عمومی و توازن اجتماعی در اسلام هست. اگر ما الغاء ربا را مجرد و جدای از احکام دیگه در نظر بگیریم، مشکلات اقتصادی عظیمی به وجود خواهد آمد که لاینحل میمانه. قبلا به این اشاره کردم که ربا در سیستم اقتصادی سرمایه‌داری حالت کنترل کننده داره یه مقداری، و اگر بخواهند تورم رو جلوشو بگیرن از راه ربا استفاده میکنن، نرخ درصد سود رو بالا میبرن تا اینکه سپرده رو بالا میبرن تا اینکه مردم تشویق بشن به سپرده گذاری، و وقتی سرمایه ها جمع شد به بانک، قدرت خرید مردم کم میشه و از این راه مقداری میتونن کنترل کنن تورم رو، چون وقتی تورم به وجود میاد که پول در دست مردم بیش از موجودی کالا باشه. وقتی که کاری کردن که پول جذب بانک شد، تقریبا مساوی میشه با موجودی کالا و قیمتها تعدیل پیدا میکنه. و همچنین سرمایه گذاری، اگر بخوان تشویق بکنن به سرمایه گذاری در شرکتهای تولیدی، درصد ربای بانک رو نسبت به کسانی که میخواهن قرض بگیرن از بانک و شرکت تولیدی درست کنن و سرمایه گذاری کنن، درصد سود رو نسبت به اونا میاره پایین، تشویق میشن اینها به سرمایه گذاری. و مسائل دیگری هست که به وسیله ربا کنترل میشه. وقتی که ربا در اسلام تحریم شده، اینا این سوال براشون به وجود میاد که پس شما این مشکلات رو چطور میخواید حل بکنید؟ البته خود ربا مشکلاتی به وجود میاره، من جمله همون مسئله از هستی ساقط شدن یک عده‌ای که امکانات کمتری دارن و ایجاد تفاوت و شکاف طبقاتی بین جامعه، که این مشکلات خودش دیگه لاینحل میمونه. اقتصاد اسلامی برای اینکه حل بکنه مشکلاتی رو که میتوانه اون مشکلات حل بشه به وسیله ربا، در این حال دست به ربا آلوده نکنه، مسئله مضاربه رو مطرح کرده. البته مضاربه اونی که همه فقها بهش اعتقاد دارن در مورد تجارته، یعنی کسی مال رو بده و دیگری عامل مضارب باشه و با مال او تجارت کنه. این طور که من به دست آوردم از کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام، مرحوم آقای صدر گویی تأمین میدن برای سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی و صنعتی و امثال اینها هم یک نوع مضاربه ای رو معتقد میشن. بنابراین سیستم کار بانک میتونه بر اساس مضاربه باشه، یعنی پولی رو از افراد به عنوان سپرده بگیره که اینها شریک بشوند در عمل مضاربه، و به وسیله پول اونها بانک یا وکیل باشه از طرف اونها در مضاربه دادن، یا اینکه بانک مستقلا کار کنه و اون چه سود برده با درصد خاصی که قبلا در نظر گرفته، مثلا 20%، 30%، 50%، هر چه مقداری که توافق شده بین بانک و سپرده‌گذارها، سود به دست آمده رو بگذاره روی اموال اونها. این یک راهش. مسئله دیگه مسئله قرض الحسنه است که در اسلام تشویق شده. خب ما با توجه به اون عقیده دینی میتونیم قرض الحسنه رو رواج بدیم و تشویق کنیم و مردم رو وادار کنیم به اینکه قرض الحسنه بدن و قرض الحسنه بگیرن. در روایت داریم از صدقه تو به عشر، و القرضو به ثمانیت عشر، که قرض ثوابش بیش از صدقه دادنه. و همچنین مسئله لزوم تکافل عمومی و مسئله لزوم توازن اجتماعی، یعنی اینی که مردم نباید نسبت به زندگی یک دیگر بدون احساس مسئولیت باشن. اگر کسی گرسنه‌ای هست، برهنه‌ای هست، بی خانه‌ای هست، بی امکاناتی هست، می باید در اختیار او قرار بدن. این خودش خیلی از مشکلات رو حل میکنه، وادار میکنه اگر کسی نیاز داره به صورت هبه به او بدن، اگر نه میتونه بعدن بپردازه به صورت قرض به او بدن. و همچنین مسئله توازن اجتماعی که دولت از بیت المال موظف است بعضی از نیازمندی ها رو برآورده کنه. اگر کسی سرمایه نداره، خب سرمایه میتونه در اختیارش قرار بده با امکاناتی که داره. حتی میتونه اگر نتونست بعدن قرضش رو بپردازه، به عنوان یکی از مصارف زکات که در مورد غارمین هست، کسانی که مقروض هستن، رو بپردازه. و همچنین پولی که نقد باشه و به کنار گذاشته شده باشه، به حساب نقدین بگذارید. نقدینی که به کنار گذاشته شده باشه، طرف نمیتونه همینطور عادی و رها کنه و ول کنه، به خاطر اینکه زکات میاد بهش تعلق میگیره. اما اگر به کار گرفته شد، آمد داد به دیگری که سرمایه گذاری کنه، مسئله مضاربه بود یا غیر مضاربه، همینطوری واگذار کنه به صورت قرض، در این صورت اون زکاتی که برای نقدین هست روی اون نمیاد. طرف برای اینکه شاید زکات نده و از اموالش کم نشه، ناگزیر این پول رو به سرمایه گذاری به کار خواهد گرفت و از زکات مثلا دوری میجویه، فرار میکنه، که تشویقی، یعنی به این معنا که اگر زکات نمیدی مجبوری که سرمایه گذاری کنی، یا خودت یا دیگری، و اگر خودت امکانات نداری به دیگری بدی. و در این صورت راه‌هایی از خود اینها برای اینکه سرمایه‌ها راکد نمانه و از جریان تولید خارج نشه، چون مشکلی که خیلی مهمه راکد موندن سرمایه‌هاست و از جریان تولید خارج شدن آنها. این بحران به وجود میاره در کشورهای سرمایه‌داری. میخوام بگیم اسلام به وسیله اینکه بر روی نقدین زکات قرار میده، نمیگذارد سرمایه ها راکد بمانه. سلام علیکم. این قسمت رو بخونیم که بخش بعدیش مقدار مفصل تره. بله.
امکان این هم هر چیز بیان ببینه بگیدید که فرمویش به باند بگیم و باند به این خوز معامله بکنه یا تجارت بکنه، هر کاری.
ما وام نمیدیم به باند، ما سرمایه میدیم به باند. یعنی به همین معنا که اگر لطمه خورد، نه اطمینان نداریم نه خیر. دقیقا معامله مضاربه باهش میشه در نظر ایشون اینه، که منتها توی کار تولیدی میره، توی کار صنعتی میره. دقت کردید؟ منحصر به تجارت نیست. خواستم اینو عرض کنم، چون اونی که از فتاوای بزرگان قبلی دیده میشه اینی که منحصر میکنن به تجارت، میگن ادله در مورد تجارت، ادله مضاربه در مورد تجارت. ایشون اینطور که مستفاده از کلامشه تعمیم داده، و ولی همون که اگر به سرمایه لطمه خورد، به صاحب این سرمایه لطمه خورده، و اگر به اصطلاح مضاربه، عامل مضاربه در اینجا باشه، او فقط فعالیت خودش رو و کار خودش رو از دست داده، لطمه به اون نمیخوره. یعنی بانک در اینجا صدمه نمیبینه، اون کسی صدمه میبینه که سرمایه رو گذاشته، سپرده رو داشته. نظر ایشون هم ظاهرا اینه که بیان میکنه. حالا این البته نظر دیگران نیست، دیگران پول رو جدای از طلا و نقره میدونن و برای طلا و نقره میگن احکام در مورد طلا و نقره آمده و تعمیمش خیلی جرأت میخواد، این جرأت هم میگن ما نداریم. ببینید الان نمیشه این حرف رو زد، به خاطر اینکه ما پول بدون پشتوانه داریم. یه وقتی بود پول پشتوانش طلا بود و به مقدار موجودی طلا و نقره در بانک های مرکزی به مقدار او پول منتشر می کردن. اما الان بعد از جنگ جهانی دوم جدا کردن بین پول و پشتوانه طلایی. وقتی جدا کردن بین پول و پشتوانه طلا و نقره، بدون پشتوانه پول چاپ می کنن، حتی ممکنه یک سوم پشتوانه رو داشته باشن و پول سه برابر او چاپ بکنن، یعنی یک چهارم میشه. ببینید میکنن این کار رو. حالا تازه اونجا بعضی جاها هست که مقیدن لااقل همون 25% باشه، یعنی یه رابطه بین پول و پشتوانه قائلن. یه دی نه، بعضی کشورا هستن هیچ گونه رابطه قائل نیستن، یعنی اگر هیچ پشتوانه نداشته باشه اسکناس منتشر میکنه. اینه که مشکلاتی به وجود میاد، خود پول رو روش استقلال قائلن. الارتباط بین الغاء رأس المال الربوی و احکام الاسلام الاخرى فی المضاربه، رابطه بین الغاء سرمایه ربوی و احکام دیگر اسلام در مورد مضاربه و تکافل عمومی و توازن اجتماعی. فانه اذا درس تحریم الربا به صورت منفرده کان مسارا لمشاکل خطیره فی الحیات الاقتصادیه، اگر بررسی بشود تحریم ربا به صورت مجزا و جدا، محل انگیزش، محل پیدایش مشکلات خطیری در حیات اقتصادی خواهد بود. و اما اذا اخذناه به وصفه جزءا من عملیت واحده مترابطه فسوف نجد ان الاسلام وضع لتلك المشاكل حلولها الواضحه، اما اگر ربا را به صورت به عنوان جزئی از یک کار مترابط و مرتبط با مسائل اقتصادی دیگر در نظر بگیریم، خواهیم دید که اسلام قرار داده برای این مشکلات حل‌های واضحی التي تنسجم مع طبیعت تشریع الاسلامی و اهدافه و غایاته، که هماهنگ با طبیعت قانونگذاری اسلامی و اهدافش، و ذلك خلال احکام المضاربه و التوازن و التکافل و النقد كما سنرى في موضع قادم، که این رو در فصل آینده میگن ما توضیح خواهیم داد. فصل آینده ای که هست در جلد دومه، اون اواخر جلد دوم بحثی درباره توازن و تکافل ایشون دارن. الارتباط بین بعض احکام الملکیت الخاصه فی الاقتصاد الاسلامی و احکام الجهاد التي تنظم علاقات المسلمين بغيرهم في حالات الحرب. گاهی هست به محتاج هم داده نمیشه، اینقدر هست، یعنی محتاج برای نان نیست، محتاج برای سرمایه گذاریه، میخواد سرمایه گذاری کنه، محتاج چند میلیون تومان پوله. دقت کردی؟ نمیگیم ادله برای اینه، میگیم نتیجهش اینه. دقت میکنی؟ نتیجهش این خواهد شد که تورم از بین میره. وقتی بانک رو اسلامی قرار دادیم، وقتی بانک رو اسلامی قرار دادیم، برای همین نخواهد بود. الان بانک های اسلامی این کار رو نمی کنن. چه جوره؟ نتیجهش تورم رو از بین بردنه. میگم نتیجه این کار اینه که تورم از بین میره. چرا؟ چون سرمایه گذاری میشه در تولید، سرمایه گذاری میشه در تجارت، پول به چرخش و گردش میفته. خیلی خوب، آخه کار تولیدی هم میشه، خونه ساخته میشه، کارخونه ساخته میشه، نمیدونم مغازه ساخته میشه، زراعت میشه به وسیله این، کار تولیدی هم انجام میشه. یعنی تولید که رفت بالا، طبعا مقدار کالای موجود در بازار رشد میکنه، مطابق میشه با مقدار پول موجود در بازار، و نتیجهش اینه که توازن ایجاد میشه. در این حال وقتی که شما توجه کنید، اگر قرض الحسنه رو تشویق کرده، یعنی پولت رو پیش خودت نگه نداشت، یعنی پولت رو همشو خرج نکن، یه مقدارش هم قرض الحسنه بده. یه مقدارش قرض الحسنه دادی، نتیجهش اینه که قدرت خرید شما کم شده. قدرت خرید شما که کم شد، شما هر چه که گفتم یه جفت که 500 تومان نمیگی بگیر، یک جفت یک دست لباس نمیدونم 800 تومان نمیگی بگیر، میگی که یه دست لباس دارم، یه مقدار صبر میکنم، این پول رو قرض میدم به فلانی برای یه وقتی به دردم میخوره. این خودش قدرت خرید جامعه رو کم میکنه، موازی میکنه با قدرت امکاناتی که از نظر کالایی هست، و همین معنای جلوگیری از تورم و مهار کردن تورم. خب مسئله دیگه رابطه بین اقتصاد اسلامی و بعضی از مسائل جهاد و جنگ. البته به نظر من خیلی این مسئله رابطه قویی نداشت، ولی ایشون حرفی داشته خیلی شیرین، این حرف رو میخواسته بیان بکنه، بهترین جایی هم که میتونسته بیان بکنه و ارتباط تا حدی داره اینجاست. یعنی ارتباط، ارتباط قویی مثل مسائل قبلی نیست، اینجا ارتباط یه مقدار ضعیفه. رابطه بین مالکیت برده است که از راه جهاد به دست میاد با مسائل اقتصاد اسلامی که مسئله مالکیت. ایشون ابتدا میفرمایند که آیا در اسلام بردهداری و مالکیت برده هست و به چه صورته، و آیا همون طوریه که مخالفان اسلام روش تبلیغ کردن که اسلام نظام بردهداری رو قبول داره و با برده همون معامله رو میکنه که نظام‌های دیگر غیر الهی، برای اینکه مقابله کنن با این وجه‌هایی رو آوردن. میفرماین اولا باید جهاد برای دعوت به اسلام باشه. ابتدا ولی امر مسلمین از کفار دعوت میکنه که به اسلام رو بیارن، و اگر اونها حجت و برهانی خواستن برای اونها دلیل میاره. اگر دلیل اونها رو قانع کرد و اونها زیر بار نرفتند، در اینجاست که جنگ به وجود میاد. پس جنگ برای کشورگشایی نیست، جنگ برای سلطه بر دیگران نیست، جنگ برای این است که رسالت اسلامی گسترش پیدا کنه. و وقتی که این جنگ انجام میگیره، بنا به فرمایش بسیاری از فقها، جنگ های ابتدایی باید به دستور پیغمبر اکرم یا ولی امر معصوم باشه. غیر از بله، جنگ برای تحمیل عقیده نیست، جنگ برای این است که سد سر راه گسترش این عقیده برداشته بشه. ببینید عقیده رو داریم ما ابلاغ میکنیم، عده‌ای هستن در رأس کارها در کشورهای دیگری که اسلامی نیست، اینها با تبلیغاتی که دارن، با تشکیلاتی که دارن، مانع هستن از گسترش اسلام. ما میگیم اگر شما مسلمان شدید، نامه‌های پیغمبر اکرم رو نگاه کنید به سران ممالک، میگه که شما مسلمان بشید، اونهایی که پیرو شما هستن اونها هم به اسلام گرایش پیدا میکنن. اما اگر شما مسلمان نشید، وزر و وبال مثلا مردم ایران به گردن توست ای کسرا، وزر و وبال مردم روم به گردن توست ای قیصر. میبینید اینا مانع هم صد عن سبیل الله هم، این صد باید شکسته بشه و برداشته بشه، و جنگ هم همین بوده. یعنی این صد تبلیغ، صد مقابل تبلیغات اسلام شکسته بشه، و جنگ ها به این صورت بوده که این صد رو بشه. اگر تبلیغات رو آزاد میگذاشتن، میگفتن شما بیاید تبلیغات بکنید، ما خودمون مسلمان نمیشیم، شما بیاید تبلیغات بکنید، و مسلمان ها میومدن تبلیغات میکردن، جنگی هم رخ نمیداد و مسئله ای هم نبود، به وسیله تبلیغ اونها مسلمان میشد. بله، یعنی همین عرض بنده رو تایید میکنید دیگه، یعنی به صورت جهاد بوده. اول پیغمبر نامه نوشته، اول پیغمبر بله، خب همین رو عرض کردم من، عرض بندم همین بود، مثال زدم من به عنوان مثال قیصر را آورد. ببینید اول حالت تبلیغی داره، بعد از اینکه حالت تبلیغی پیدا کرد و اونها دلیلی و حجتی در قبال نداشتن و در مقابل حجت قاطع اسلام سکوت اختیار کردن، خب معنیش اینه که شما این اسلام پاک رو بپذیرید. اگر اون فطرت پاک شما آماده است برای پذیرشش بپذیرید، اگر نیستید شما خودتون صدی هستید برای اینکه به دیگران برسید، برای اینکه این حکم به دیگران برسه، این نور به جای دیگه پخش بشه. صد رو باید برداشت، در واقع برداشتن مانع و صد. حالا اگر آها اینا مخیرن بین اینکه مسلمان باشن یا اگر مسیحی باشه و یهودی باشه، اینها که اهل کتاب باشه، که اهل کتاب مخیرن بین جزیه و اسلام و جهاد، یعنی ستاش، بین اینکه یا جزیه بدن و به دین خودشون باقی بمانن یا مسلمان بشن یا اینکه به جنگ تن در بدن. و اما کسانی که این از اهل کتاب نیستن، اینا مخیرن بین دو راه، یا اینکه مسلمان بشون یا اینکه جنگ کنن. یعنی اینکه وقتی این دین حنیف آمده است، باید این دین منتشر بشه، دین الهی باید منتشر بشه. اگر این در مقابل حجت ما و سخن ما و منطق ما، حرفی دارید منطقی، خب بیاد بگید. اگر حرف منطقی نیست، پس چه اصراری که بمانید بر دین آبا و اجداد. می جنگ اسلام با اینها، خب به مبنای تبلیغ اسلام. آقا اسلام دین خودش رو میخواد منتشر کنه، منتشر کنه با منطق. وقتی در مقابل منطق چیزی نداشتن زور، بله مقاومت در مقابل منطق میکنه دیگه. نه، در مقابل منطق مقاومت میکنه. این منطق صحیحه یا نه جواب بدید. طرف میگه صحیح، خب بس بپذیر دیگه. خب حرف اینه که چرا نمیخواد بپذیری؟ نه ببینید، طرف پذیرفته که منطق صحیحی. ببینید وقتی پذیرفته منطق صحیحی، قبول کنه، معتقد بشه، دیگه معنی نداره که اناد. اناد رو میخواد برداره. و البته همیشه ترس از جانب اینها هست برای اسلام، یا بیان معاهده ببندن با اسلام، یعنی معاهده ببندن متارکه هر گونه جنگ برای همیشه. معنی معاهده چیه؟ معاهداتی که میبستن، یعنی هیچ گونه جنگی ما با شما نخواهیم داشت. خب در مقابل یک چیزی هم میفرستادن دیگه، که اسلام از اونها داره دفاع میکنه. مسئله ذمه چی بوده؟ شرایط ذمه چی بوده؟ شما شرایط ذمه رو نگاه کنید، شرایط ذمه همین. بله، در اصل دین اکراه هست. در اینکه کدام دین را باید پذیرفت میگه لا اکراه هست دین. در اصل اینکه باید دیندار باش، معتقد به خدا باش و معتقد به دینی از ادیان الهی باشی، در این اکراهه. لا اکراه هست دین، نه در اصل انتخاب دین. دقت کردید یا نه؟ این مزل میخوام، نه در اصل اینکه در انتخاب دین اکراه نیست، در اصل این که باید دین داشته باشی مسلمه که اکراه هست. بله اون نکته هم هست. ببینید یه حرف اون آیه که بگه لا اکراه هست دین قد تبین الرشد من الغی، او در مورد احکام نمیگه، او در مورد دین میگه. میگه دین اسلام را که در پذیرفتن دین اسلام اکراهی نیست، رشد از غی واضح شد. یعنی تحمیل نیست، تحمیل به اون معنا نیست، کورکورانه نیست، رشد از غی جدا شده، راه رشد رو باید طی کرد. ولی اکراه در اونجا اکراه فد دین به معنای فد دین نیست. یعنی وقتی که شما اسلام رو پذیرفتید، حالا دیگه حجاب رو باید داشته باشید. این که اجبارش میکنیم به اینکه حجاب رو باید داشته باشی، در این اکراه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این رو اصل دین رو پذیرفتی. وقتی دین رو پذیرفتی، خب حجاب همراه این دینه. وقتی دین رو پذیرفتی، نماز همراه اینه. وقتی دین رو پذیرفتی، روزه همراه اینه. دیگه معنی نداره بگیم من مکرهم. اکراه وقتی بود که دین رو نپذیرفته بودی. دین رو پذیرفتی، در دین اکراه نیست. این اگر بخواید به اون معنا بگیرید خوبه، ولی این آیه نظر به اون ظاهرا نداره. نظر در مورد اصل پذیرش دین اسلام داره که میگه در پذیرش دین اسلام اکراهی نیست. حالا یه نکته پس اینه که باید این جهاد جهاد مقدسی باشه برای گسترش اسلام، نه برای زمینگیری. نکته دوم اینه که باید به فرمان ولی امر معصوم باشه. حالا اگر در این جنگ عده‌ای اسیر گرفته شدند، با اسرا یکی از سه معامله میشه، یا اینکه آزاد میشن فاما منن بعدو، یا اینکه از اونها فدا گرفته میشه و اما فدا. راه سوم اینه که اینها به صورت رق در بیان، به صورت عبد و عمه در بیان. این راه مالکه اصولا سراح، این سراح انتخابش به دست ولی امر معصومه. هر کدام را صلاح اسلام و مسلمین بدانه انتخاب میکنه. اینجا بنده یک بیان کوتاهی دارم. اون بیان اینه که اگر این عده رو که اسیر گرفتن همینطور رها کنن بدون حساب، خب اینا میرن تجهیز میکنن، دو مرتبه میان حمله میکنن. بنابراین باید تحفظ کرد از اینکه اینها نرن، دو مرتبه مجهز بشن، گروهی تشکیل بدن و بیان حمله بکنن. برای این کار چه باید کرد؟ برای این کار خب کاری الان هست که معمول دنیای امروز، اسرا رو میکنن توی اردوگاه. وقتی کردن توی یک اردوگاه، حفظ میکنن در اون اردوگاه تا وقتی که جنگ تمام بشه، مبادله اسیر کنن و امثال اینها، یا غرامت جنگی بگیرن و اسرا رو پس بدن. در واقع میشه گفت یه نوع فدائه. حالا اگر بگذریم از این که یک نوع فدائه، آیا نتیجه‌ای بر این جمع آوری کردن اونها در یک اردوگاه از نظر فکری باره یا نه؟ از نظر فکری اینا جمع شدن در یک اردوگاه، اولا تجمع اونها خطر رو ایجاد میکنه. احتمال این هست که هر کدوم در اینا متجمع بشن و با هم هم فکر بشن، دست به شورش بزنند و اختشاش فرار کنند. احتمال این زیاده، کما اینکه بسیار در تاریخ جنگ ها اتفاق افتاده، اسرای جنگی رها کردن، فرار کردن، در رفتن و همثال اینا. این احتمالش خیلی قویه. و ثانیاً اسلام میخواد این اسیر رو از نظر فکری بسازه، و چه بهتر که در خانه یک مسلمانی، در یک خانواده مسلمانی ای بره مستقیما با زندگی او و با اخلاق او و با رفتار او و با معتقدات او آشنا بشه و زیر دست او مسلمان بشه. اینه که توضیح میشن اسرا در بین اینها به صورت برده و رقیق، و میرن در خانه های اینا، آشنا میشن با احکام اسلام، آشنا میشن با اخلاق اسلام، آشنا میشن با رفتار مسلمان ها و خود به خود مسلمان میشن. و در تاریخ صدر اسلام شاید بتوانیم ادعا کنیم اتفاق نیفتاده است برده کافری که زیر دست مسلمان ها مسلمان نشده باشه. اون خطر برطرفه. چون هر کس ناظری داره. نخب ناظر داره در خانه بسته است. بالاخره اینجور مسئله فرارم اگر باشه، اینطور نبوده که نتوانن برش گردانن. ولی اگر یک عده اسرا 500 نفر، 1000 نفر، چند هزار نفر اسیر یک جا جمع بشه، اینا فرار بکنن، برگردوندن اینها چیز ساده ای نیست. اما یکی فرار کرده، دو تا فرار کردن، بسیار اتفاق افتاده در تاریخ ما که برده فراری رو برش گردوندن، عبد فراری رو برش گردوندن. مسئله خیلی ساده است. این از نظر فکری روی اونها کار شدن و اونها رو مبدل کردن به اسلام، به ایمان و اسلام خیلی مؤثره. و تازه وقتی مسلمان شد و مؤمن شد، فوراً میبینیم چقدر اسلام خطاب داره و بیان داره و راه حل داره برای اینکه اینها رو برگردونه به حالت آزادی. یکی مسئله زکات که زکات رو عنوان کرده است یکی از مصارفش، و فر رقاب بردگان رو آزاد کنه. یکی مسئله حنس قسم هست، یکی مسئله کفاره صیام هست، کفاره زهار هست، کفاره لعان هست، امثال اینها فراوان. یکی خود روایات فراوانی که تشویق کرده بر آزاد کردن بردگان رو که آزاد کنید در راه خدا، خدا شما رو آزاد میکنه از آتش دوزخ. اعمالی که ائمه ما علیهم السلام سر سال تا آخر سال بردگانی رو می‌خرید، تربیت می‌کرد، آخر سال گناهان اینا رو در میانشون می‌شمرد و می‌گفت از تقصیرات شما من گذشتم، شما هم دعا کنید خدا از من بگذره. بعدم همه رو آزاد می‌کرد و اونها به اصرار بعضیشون باقی می‌موندن خدمت حضرت و رها نمی‌کردن. و همچنین رفتار اسلامی که با اونها بود و روایاتی که داریم، از خوراکی که می‌خورید به اونها بخورانید، از لباسی که می‌پوشید به اونها بپوشانید، جایی که خودتون می‌خوابید نظیر اون باشه که برای اونها محل خواب قرار میدید و امثال اینها، این باعث میشد اینها خودشون متدین میشدن، ایمان میآوردن، اسلام میآوردن و بعدم آزاد میشدن همراه با بقیه تحت شرایط اسلامی که دیگران داشتن، اونها هم زندگی میکردن. بنابراین بله، اوتارای مسلمان ها حکم متفاوتی داره با اوتارای کفار. البته این رو اگر شما در روایاتی که از امیرالمؤمنین در مورد جنگ صفین آمده نگاه کنید، حضرت میگه یقتل اسیر و یجهز جریحهم، مجروحشون هم باید دنبالش بشه، تعقیب بشه، از بین بره. فرقی گذاشت امیرالمؤمنین علیه السلام بین جنگ صفین و جنگ جمل. در جنگ جمل حضرت فرمود که مجروحین رو رها کنید، اسیر نگیرید، فراریار دنبال نکنید و امثال اینها. در جنگ صفین حضرت فرمود یقتل اسیرهم و یجهز جریحهم، اینا رو دنبال کنید، کسی هم که فرار کرده تعقیبش کنید و از بین ببرید. گفتن آقا چطور شد اونجا اینطور حکم فرمودی اینجا اینطور؟ حضرت بیانی داره که در چند روایت در جلد هشتم بهار من دیدم، میگه جمل، در قضیه جمل اونها فئه نداشتن، فئه یعنی تشکیلات، سازمان نداشتن. چون سازماندهی نبود، اینا وقتی فرار میکردن میرفتن تو خونه ها مخفی میشدن، وقتی مجروح میشدن دیگه بر نمیگشتن جنگ. اما در جنگ صفین تشکیلات بود، دشمن تشکیلات داشت، مجروح میشد میرفت مداواش میکردن، برش میگردوندن، فرار میکرد میرفت از نهبش میدادن بر میگشت. به خاطر اینه که حضرت میگه اونهایی که بله اسیرش هم احتمال فرار داره، احتمال فرارش هم نباشه کلن ایشون دستورشون دستور کلی بود. حالا من نمیخوام وجهی براش بگم، ندیدم وجهی هم برای اسیر آورده باشن، برای مجروح و فراری و اینها اینطور وجهی رو من دیدم. حالا اما این مسئله که صلاح اسلام و مسلمین به دست ولی امر قرار داده شده، چه بهتر که شخصی معصوم که وارد است به مصالح و مفاسد واقعی و مصالح و مفاسد مردم رو میدونه، مسلمین رو میدونه، او تصمیم بگیره. از نظر اینکه ولی امر معصومی متصدی این امر، شکی در این نیست که رعایت مصلحت عموم رو میکنه. اگر بنا باشه آزاد بکنه، آزاد بکنه. اگر بنا باشه مسلمین نیاز دارن به پولی، فدا میگیره. اگر نیاز نداشته باشن به پولی و بنا هم نباشه آزاد بکنه، اونها رو به صورت رقیق در میاره. و اما از نظر اجرا و عمل، در صدر اسلام جنگ هایی که اتفاق می افتاد، عموماً ایشون ادعا می فرمایند عموماً مواردی که اسیر گرفته شد از دشمن، مواردی بود که دشمن ما این کار رو انجام می داد و در واقع یک حالت معامله به مثلی بوده که مسلمین نسبت به کفار داشتند. چون اونها از ما اسیر می گرفتن و اسیر را به صورت رقیق در می آوردن، اسلام هم پیغمبر اکرم دستور می داد در این موارد مشابه که اونها هم مسلمین هم از اونها اسیر گرفتن، اسیر را به صورت برده در بیارن. و البته ایشون متعرض اترایی که به صورت خرید و فروش از کشورهای دیگه منتقل می شن نشده، فقط اترایی رو متعرضش شده که به وسیله جنگ دست می کنه. ربطش به مسئله مالکیت خصوصی چطور میشه این مالکیت به وجود میاد؟ مسئله مالکیت و مسئله جنگ. البته در مورد غنایم منقوله، مسئله تقسیم امواله که تقسیم میشه، مالکیتش به یعنی داده میشه به کسانی که در جهاد شرکت داشتن به نحوی، و در مورد غنایم غیر منقوله مثل اراضی که ملکش مالکیتش مالکیت عموم مسلم میشه، مثل اراضی مفتوحان. و ربطش با مسئله اقتصاد این بود که اینجا مالکیت از راه جنگ به دست اومده. الارتباط بین بعض احکام الملکیت الخاصه في الاقتصاد الاسلامی و احکام الجهاد التي تنظم علاقات المسلمين بغيرهم في حالات الحرب، رابطه بین بعضی از احکام مالکیت خصوصی در اقتصاد اسلامی و احکام جهادی که تنظیم میکنه روابط مسلمین رو با غیر مسلمان ها در حالات جنگ. فقط سمح الاسلام لولی الامر باسترقاق الاسرى بوصفهم جزءا من الغنیمه و توزیعهم علی المجاهدین كما توزع سایر غنایم سایر عناصر الغنیمه. اسلام اجازه داده به ولی امر که به صورت برده و بنده در بیارد از اسرا رو به عنوانی که اینا جزئی از غنیمت هستند و توزیع کنه اینها رو بر مجاهدین همانطور که سایر غنایم رو توزیع میکنه. لقد اعتاد اعداء الاسلام الصليبيون أن يعرضوا هذا الحكم من الشريعة الإسلامية منفصلا عن شروطه وملابساته ليبرهنوا على أن الإسلام شريعة من شرائع الرق والاستعباد التي مني بها الإنسان منذ ظلمات التاريخ. دشمنان صليبي إسلام عادت کردند که به عرض و نمایش بگذارند این حکم از شریعت اسلامی را جدا از شرایط و ملازماتش، تا دلیل بیارن به اینکه اسلام دینی از ادیان رق و بردگی که مبتلا شده است به این رقیت و بردگی انسان از تاریکی های تاریخ، دوران تاریکی تاریخ. ولم ینقضه منها سوى الحضارات الاوروبية الحديثة التي حررت الإنسانية لأول مرة ومسحت عنها الوحل والهوان. ونجات نداده از این ظلمات، از این شرایع، از این شرایع رق و بردگی غیر از تمدن‌های اروپایی جدید که آزاد کرده برای اولین بار انسانیت رو و پاک کرده از ازش لای یا لجن و پتی رو. ولكننا في دراسة مخلصة للإسلام يا مخلصة للإسلام مخلصة بهتر ظاهرا بله هوان يعني فستي وفستي. ولكننا في دراسة مخلصة للإسلام وحكمه في الغنيمة یجب ان نعرف قبل کل شیء متى يعتبر الشيء غنیمتا في نظر الاسلام و نعرف بعد ذلك كيف و في اي حدود سمح الاسلام لولي الامر باسترقاق الاسير به وصفه غنیمه. ولی ما در بررسی خلاصمون، در بررسی مختصرمون نسبت به اسلام و حکمش درباره غنیمت، لازم است قبل از هر چیز بدانیم که چه زمانی شیء غنیمت است در نظر اسلام، غنیمت به شمار میاد، و بدانیم بعد از این چگونه و در چه حدودی اسلام اجازه داده به ولی امر که اسرا رو رقیق و به صورت برده در بیاره به عنوان غنیمت. و من هو هذا الحكم هذا الحاكم الذي ابيح له استرقاق الاسير بهذا الوجه، اون حاکمی که مباح شده و اجازه داده شده به او برده کند اسرا را، اون چه حاکمی است؟ فاذا استوعبنا هذه النواهي كلها استطعنا ان ننظر الى حكم الاسلام في الغنيمه نظره صحيحه. وقتی شامل کنیم، به صورت شامل و کامل این نواهی رو بررسی کنیم، می توانیم نظر کنیم به حکم اسلام درباره غنیمت به صورت نظر صحیح. فشرط الاساسی لمفهوم الغنیمه فی نظر الاسلام الحصول علیها فی حرب جهادیه مشروعه و معرکه عقائدیه. شرط اساسی مفهوم غنیمت در نظر اسلام دست یافتن بر آن در جنگ جهادی مشروعی و همچنین معرکه و صحنه عقیدتی، درگیری عقیدتی. فما لم تکتسب الحرب طابع الجهاد لا يكون المال غنیمه. تا جنگ حالت جهاد مقدس پیدا نکنه مال غنیمت نخواهد. و هذا الطابع يتوقف على امرين، اینم متوقف بر دو مسئله. احدهما ان تكون الحرب باذن من ولی الامر في سبيل حمل الدعوه الاسلاميه. جنگ باید به اذن ولی امر در راه حمل دعوت اسلامی باشه. فلیس من الجهاد بشیء حروب الصلب والنهب كالمعارك الجاهليه او القتال في سبيل الظفر بثروات البلاد و اسواقها كالحروب الرأسماليه. پس جهاد نخواهد بود جنگ های صلب و نهب، جنگ های غارتگرانه مثل معرکه های جاهلی، و یا جنگ در راه دست یافتن به ثروت های کشورها و بازارهاشون مثل جنگ های سرمایه‌داری. والامر الاخر ان يبدا الدعاه الاسلاميون قبل كل شيء بالاعلان عن رسالتهم الاسلاميه وايضاح معالمها الرئيسيه معززه بالحجج والبراهين. مساله دیگه اینه که باید دعوت کنندگان اسلامی قبل از هر چیزی اعلان کنن رسالت اسلامیشون رو، توضیح بدن معالم و نشانه های رئیسی و اساسی اون رو، در حالی که همراه با حجج و براهینه. روایاتی داریم در وسائل در این باره. اگر جهاد رو نگاه بفرمایید، روایاتی داره که قبل از جنگ باید حالت نشر عقیده داشته باشه، اعلام بکنن عقیده رو، منتشر بکنن و در مقابل دشمن حجت بیارن، و اگر او اشکال کرد، اشکال او رو رفع بکنن. حتی اذا تمت للاسلام حجته، تا جایی که اسلام حجت خودش رو تمام و کامل کنه. ولم يبقى للآخرين مجال للنقاش المنطقي السليم، دیگران هم مناقشه منطقی سالمی نتونن بکنن. و ظلوا بالرغم من ذلك مصرين على رفض النور عند ذاك لا يوجد امام الدعوه الاسلاميه بصفتها دعوه فكريه عالميه تتبنى المصالح الحقيقيه للانسانيه الا ان تشق طريقها بالقوى الماديه بالجهاد المسلح. و بمانند برخلاف این مصر بر رفض و ترک نور. در این هنگام است که مقابل دعوت اسلامی به عنوان اینکه یک دعوت فکری جهانی و مصالح حقیقی انسانیت رو مبنا قرار داده، باقی نمیماند راهی مگر اینکه باز کنه راه خودش رو با نیروی مادی، با جهاد مسلحانه. و فی هذا الظرف فقط تعتبر مکاسب الحرب غنیمه فی نظر الاسلام. در این ظرف و شرایط هست که دستاوردهای جنگ در نظر اسلام غنیمت به شمار می‌آید. فقط حالا جنگ دفاعی ایشون در مقامش نیست، یعنی در مقام ببینید میخواد فرق بگذاره بین جهاد مقدس و جهادهایی که اون جنگهایی که اون جنگها برای به دست آوردن ثروت یا برای کشورگشاییه. میخواد فرق بین اونا بگذاره، نه فرق بین به اصطلاح جهاد ابتدایی و جهاد غیر ابتدایی. اصطلاحا جهاد تدافعی گفته شده.
و اما حکم الاسیر فی الغنیمه فهو تطبیق احد امور ثلاثه علیه، حکم اسیر در غنیمت اجرا و تطبیق پیاده کردن یکی از این سه امر، فاما ان یعطا یا بخشیده میشه، و اما ان یطلق به فدیه یا فدا ازش گرفته میشه، و اما ان یسترق. فالاسترقاق هو احد الامور الثلاثه التي يجب على ولي الامر معامله الاسير على اساسها. استرقاق بردگیری یکی از امور سگانه ایست که با لازم بر ولی امر با اسیر بر اساس اون معامله کنه. در اینجا یه مسئله جالبی رو آقای قرائتی میکنه، میگفت که یا برده رو میکشتن در زمان جاهلی، که معمولا برده رو میکشتن در زمان جاهلی، و یا بردهش میکردن به صورت اسیر رو مزن کنم، یا اسیر رو میکشتن یا به صورت برده در میآوردن. اسلام آمده کشتن رو ول کرده، گفته نکش، اسیر و کفار رو نکش، ولی در مقابل یا برده کنید یا فدا یا آزادی. حالا راه دیگه هست، راه دیگه هم باقی است، راه دیگه باقی نیست. اما اینکه مطلقا آزاد کنی خب خلاف قاعده است، بخاطر اینکه مواردی هست که احتمال ترس، احتمال به اصطلاح تجهیز و دو مرتبه مقابله و مبارزه از طرف اونها میره. پس راههایی هم باید باشه برای اینکه اگر ما نخواستیم آزاد کنیم نگه بداریم. نگه میخوایم بداریم، چجوری نگه بداریم؟ بهترین راه نگهداری اینه که نگهداری همراه با تربیت باشه. و اما و اذا عرفنا بهذا الصدد ان ولی الامر مسئول عن تطبیق اصله الحالات الثلاث علی الاسیر و اوفقها بالمصلحه العامه كما صرح بذلك الفاضل والشهيد الثاني وغيرهما من فقهاء الاسلام و اضفنا. وقتی که در این صدد بدانیم، بشناسیم که ولی امر مسئول است از اجراء بهترین حالات، از پیاده کردن بهترین حالات ثلاث بر روی اسیر و موافق‌ترین آنها با مصلحت عموم، آنطور که فاضل و شهید ثانی و غیر این دو از فقهاء اسلام بیان کرده اند، و اضفنا الى ذلك حقیقتا اسلامیتا اخرى، به این یک حقیقت اسلامی دیگر را هم اضافه کردیم، و هی ان الحرب فی سبیل حمل الدعوه الى بلاد الكفر لم يسمح بها سماحا عاما، جنگ در راه حمل دعوت اسلامی به بلاد کفر به طور مطلق اجازه داده نشده، و انما سمح بها فی ظرف وجود قائد معصوم یتولا قیادت الغزو و توجیه الزحف الاسلامی فی معارکه الجهادیه. اجازه داده شده به این چنین جنگی در شرایط وجود رهبر معصوم که به دست بگیره رهبری جنگ رو و جهت بخشیدن به این جنگ اسلامی رو در معرکه و نبرد جهادیش. اذا جمعنا بینها تین الحقیقتین نتج عنها ان الاسلام لم یأذن به استرقاق الاسیر الا حين يكون اصلح من العفو والفداء معا. وقتی جمع کنه بین این دو حقیقت، نتیجه این میشه که اسلام اجازه نداده برده کنند اسیر را مگر وقتی که بهتر باشه از حالت عفو و فدا. ولم يسمح بذلك الا لولي الامر المعصوم الذي لا يخطئ في معرفه الاصلح وتمييزه عن غيره. این رو هم اجازه نداده مگر به ولی امر معصومی که او دیگه خطا نمیکنه در اینکه اصلح حالات رو بشناسه. و لیس فی هذا الحکم شیء یؤاخذ الاسلام علیه. این چیزی نیست که اسلام رو برش مؤاخذه کنیم و مورد نقد و انتقاد قرار بدیم. بل هو حکم لا تختلف فیه المذاهب الاجتماعیه مهما کانت مفاهیمها. این حکمی است که هر سیستم اجتماعی، هر مکتب اجتماعی قبولش خواهد داشت، هر بینششون و تفکرشون هرچی میخواد باشه. فان الاسترقاق قد یکون احیانا اصلح من العفو والفداء معا. گاهی استرقاق از هر دو بهتره. و ذالک فیما اذا کان العدو یتبع مع اسراه طریقه الاسترقاق. اون وقتی که دشمن هم با اسیرانش راه استرقاق رو، راه برده کردن اسیر رو به پیش گرفته. ففی مثل هذه الحاله یصبح من الضروری ان یعامل العدو بالمثل و تتبع معه نفس الطریقه. در یک چنین حالتی ضروری است که با دشمن معامله به مثل بشه و باهاش معامله بشه با همین طریقه و روش. فاذا کانت توجد حالات یسمح فیها الاسترقاق اصلح من العفو والفداء فلماذا لا یسمح به الاسلام حين يكون اصلح الحالات الثلاث. وقتی که حالاتی پیدا بشه که استرقاق بهترین بهتر باشد از عفو و فدا، چرا اجازه نده که اسلام این اسلحه حالات ثلاث به کار گرفته بشه؟ صحیح ان الاسلام لم یبین تلک الحالات التي يكون الاسترقاق فيها اسلح من غیره. درست است که اسلام بیان نکرده، واضح نکرده که در چه حالاتی بهتر است که استرقاق بشه اسلحه. همین کاری که الان انجام میگیره، به قول ایشون بنده دولت باشن، ولی بدونید از نظر تربیتی اون تربیت میشه، میتونن در یک خانواده مسلمان اون تربیت اسلامی رو به دست بیارن، به این صورت نمیتونن به دست بیارن. یعنی مباشرتا الان شو بخواد اون در زندان به حساب میاد، یه حالت گرفتاری بیشتری رو برای خودش میسازه و بعدم اینو حالت موقتی برای اینا. ولكنه استغنى عن ذلك بإيكال الأمر إلى الحاكم المعصوم من الخطأ والهوى الذي يقود معركة الجهاد سياسيا فهو المسؤول عن تمييز تلك الحالات والعمل وفقا لرأيه. خب درسته که اسلام واضح نکرده در چه مواردی استرقاق بهتر از عفو و فدائه، اما مستغنی شده از این بیان، لازم نیست بیان بکنه، چون موکول کرده به ولی امری که معصومه، به حاکمی که معصوم از خطا و هوای نفسه، و او رهبری میکنه معرکه جهاد رو از نظر سیاسی، پس او مسئول از تمییز این حالات بهتر و عمل مطابق با رأی خودش. و نحن اذا لاحظنا حکم الاسلام به شأن الاسیر خلال تطبیق في الحیات السیاسی للدولت الاسلامیه وجدنا ان الاسترقاق لم يحدث الا في تلك الحالات. ما اگر ملاحظه بکنیم حکم اسلام رو در مورد اسیر در ضمن اجرا و تطبیقی که در حیات سیاسی دولت اسلامی داشته، میبینیم که استرقاق و برده کردن حادث نشده و پیدا نشده مگر در این حالات، در این حالاتی که دشمن هم این کار رو میکرده، در این حالاتی که بهترین حالات استرقاق بوده. التي كان الاسترقاق فيها اصله الحالات الثلاث لان العدو الذي اشتبكت معه الدوله الاسلاميه في معاركها كان يتبع نفس الطريقه مع اثره و مع اثره. چون دشمنی که وارد شده بود با اسلام، با دشمنی که وارد شده بود با او دولت اسلامی در معرکه و جنگش، پیروی میکرد از همین روش با اثره. فلا موضع لنقد او اعتراض، پس جای نقد و اعتراضی باقی نیست. اصولا اشکال اینه که چرا انسان بهش بها داده نشده، شده اسیر، درست یا نه؟ شده برده. مالکیت رو به طور محکم بیان کرده برای برده دیگه، اینو میخواد بفرمه. مالکیت سفت و سختی، میتونه بخره میتونه بفروشه، لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولا. خیلی خوب، این معناش اینه که اسلام شأنی برای انسان قائل نشده. اگر ما آمدیم محور رو انسان به ما و انسان قرار دادیم، کما اینکه اونها از این دیدگاه نگاه میکنن و محور رو انسان قرار میدن، اصالت انسان قائلن، بفرمایید پراگماتیزم رو معتقدن، حرف همونه که اونها گفتن. اما ما برای انسان من دون اسلام ارزش قائل نیستیم و شأنی قائل نیستیم. اسلام من دون انسان جدای از اسلام، قرآن اونها رو از بدتر میدونه از چارپایان. اولئک الانعام بل هم اول اولئک هم الغافلون. اونها رو برای اعمالشون هیچ گونه ارزش مالی قائل نیست، برای اموالشون مالکیتی قائل نیست. این مسئله رو تعمیم بدید، یعنی باید ببینید، یعنی چرا دلیل بر همینه. میگه خوب رفتار کن، قرآن رو شما فراموش غفلت ما رو غفلت قرار میدید. اولئک کل انعام، این مقایسه رو چی میگی؟ او از نظر معامله است، میگه معامله خوش رفتاری باهاشون بکن. اما اینکه اینها دقیقا انسانی هستن که اسلام روی اونها نظر داره و بها میده، اینطوره. با عبید هم میگه خوش رفتاری بکن با این که عبید. ببینید ما میخوایم در اینجا یه دیدگاهی هست که این دیدگاه توی جامعه ما منتشره. اون دیدگاه محور قرار دادن انسانه و اصل قرار دادن انسانه. یه وقتی آقای مصباح روی این نکات خیلی دقیق میشه. یه وقتی میگفت بعضیا عطف میگیرن بر اسلامی کلمه انسانی رو، مثلا اخلاق اسلامی و انسانی، میگه اینو بذارید کنار، این از پراگماتیسم توی ما وارد شده. اخلاق اسلامی آقا، اخلاق از اومانیسم، معذرت میخوام، از اومانیسم، یعنی اون که انسان رو محور قرار میده. خب در اینو بذارید کنار، به خاطر اینکه وقتی گفتید اخلاق اسلامی یعنی انسانی که این انسان راه خدا رو پیموده، این انسانی که این انسان راه کمال رو پیموده، بنابراین کلمه انسانی اصلا از کجا آمده؟ آمده از فرهنگ‌های دیگر و رسوخ کرده و رسوخ کرده در فرهنگ ما به کار می‌بریم بدون اینکه توجه داشته باشیم. انسان به ما هو انسان در نظر اسلام ارزش نداره، انسانی ارزش داره که این راه رو بپیماییم. لا موضع للنقد او الاعتراض على الحكم العام بجواز الاسترقاق لان الاسلام سمح باسترقاق الاسير حين يكون ذلك اوفق بالمصلحه العامه في راي الحاكم المعصوم. جای نقد و اعتراض نیست بر حکم عمومی به جواز استرقاق، یعنی برای اصل حکم جای اشکالی نیست، زیرا اسلام اجازه داده به استرقاق اسیر وقتی که این موافق تر باشه با مصلحت عموم در نظر حاکم معصوم. ولا موضع للنقد او الاعتراض على تطبیقه لان تطبیقه کان دائما فی تلک الحدود التي يكون الاسترقاق فيها اصلح الاجراءات الثلاثه. جای نقد و اعتراض بر اجرای این حکم نیست، بر پیاده کردن این حکم نیست، چون تطبیقش دائما در این حدودی بوده که استرقاق و برده کردن درش اصلح حالات ثلاث بوده. الارتباط بین الاقتصاد و تشریع الجنائی فی الاسلام فالتکافل العام و الزمان الاجتماعی فی الاقتصاد الاسلامی یلغیان ضوءا على طبیعه العقوبه التي فرضت في بعض الجنايات. این تیکه رو بگذاریم ان شاء الله بعدا توضیح بیشتری دربارش بچینیم.